أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى. جريان وجود مبارك آدم سلام الله عليه در چند جای قرآن مطرح شد. اون قصه تعلیم اسماء به حضرت آدم و انبای اسماء به آدم به فرشته ها فقط یک بار در قرآن کریم ذکر شد، اون سوره مبارکه بقره است. اما دستور به سجده و اطاعت فرشته ها و تمرد شیطان این در 7 جای قرآن آمده: در سوره مبارکه بقره، در سوره اعراف، در سوره هجر، در سوره اسراء، در سوره کهف، در سوره طه و در سوره صاد. این 7 مورد را که بررسی میکنید یک سؤال مشترکی را در ذهن انسان القا میکند. اگر سوال خیلی عمیق بود و انسان اطراف این سوال را خوب بررسی کرد بعد به خدمت قرآن رفت، شاید جواب بگیرد. در اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که همه معارف در قرآن هست. فستنتقوه، شما استنتاق کنید، قرآن را به حرف در بیارید. قرآن با شما به حرف در نمی آید، سخن نمی گوید، باید از کمک با کمک اهل بیت ازش کمک بهره برداری کنید. ولی به هر تقدیر اگر کسی یک سوالی داشته باشد می تواند به کمک روایات از قرآن مدد بگیرد، استفاده کنه. اما اگر سوالش عمیق نبود پاسخ دقیق هم نمی شنود. اصل سوال پیچیده است، یعنی یه مطلب پیچیده است و اون این است که خدای سبحان فرمود من میخوام در زمین خلیفه ایجاد کنم، این جاعل و فی الارض خلیفه. پس هدف نهایی این است که در زمین خلیفت الله یافت بشه. اما قبل از این که وجود مبارک آدم به مقام نبوت برسه، وحی و رسالت نصیبش بشه، این صحنه اتفاق افتاد که خدای سبحان آدم را آفرید. حالا این کجا آفرید؟ یعنی در زمین بود و شریعت نداشت؟ میشه یه موجود انسانی در زمین باشه و شریعت و تکلیفی نداشته باشه؟ چه در سوره بقره چه در همین سوره طه، شریعت بعد از جریان وسوسه شیطان و خوردن میوه اون درخت و حبوط به زمین پدید آمد. پس قبلا شریعتی نبود. وجود مبارک آدم می تواند شریعت داشته باشد، ولی در لحظه ای که در اون جنت بود و مأمور شد که از میوه اون درخت استفاده نکند، هنوز شریعتی نبود. یک، فرشته ها هم اهل شریعت و مذهب نیستند، اونها رو اون جریان های تکوینی الهی معصومانه مطیع فرمان خدای سبحانند، که در سوره مبارک انبیا همون مطلبی آمده است که در زیارت جامعه برای اهل بیت به کار رفته که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب در سوره انبیا دارد که فرشته ها معصومند، برای اینکه بدون اذن خدای سبحان نه حرفی میزنند نه کاری میکنند. پس فرشته ها دارای نبوت و شریعت و بهشت و جهنم و اطاعت و عصیان و اینا نیستند، و در قرآن کریم هم برای فرشته ها صحیفه کتابی شریعتی وحی و نبوتی ذکر نشده. در پایان سوره مبارک زاریات هم که سخن از هدف خلقت است، فقط فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سخن از فرشته نیست. پس فرشته ها شریعت به معنایی که انسان دارای مذهب است و اطاعت و عصیان دارد و بهشت و جهنم دارد و امثال ذالک نیست. شیطان که ابلیس است و جن است، بله او دارایش میتونه دارای شریعت باشه، ولی هنوز شریعتی نیامده. این امر تشریعی نمیتونه باشه، همونطوری که خدای سبحان به بشرها دستور رکوع و سجود میده، به فرشته ها دستور سجود داده باشه، این جور امر نیست. اگر امر تکوینی باشه قابل عصیان نیست، در حالی که شیطان معصیت کرده. امر تشریعی باشه، فرشته ها شریعت و مذهب و دین به این صورت ندارن. این یک سوال. عصیان در باره ابلیس فرض دارد، اما عصیان چه امری؟ امر تشریعی که نبود. بگیم دو امر بود، یه امر تکوینی مربوط به فرشته ها، یه امر تشریعی مربوط به شیطان. این برخلاف ظاهر است، چون یک امر است، فرمود از قول نادل ملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. این یک سؤال پیچیده است که با جواب خودش بگیر. سؤال دوم آن است که وجود بارکه هست آدم سلام الله علیه هیچ تکریمی نشد که خدای سبحان نسبت بهشون اعمال نکنه، دیگه از این تکریم و اجلال بالاتر فرضی ندارد که خدای سبحان او رو خلیفه خود بدونه و همه فرشته ها را دستور بده در برابر او سجده کنن و همگان هم سجده کنن. دیگه احترام بالاتر از این، تکریم و اجلال بالاتر از این، این که فرض ندارد. همین وجود مبارک آدم با این اجلال و تکریم الهی به اذن خدا وارد یک جنت شد. خدا فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این بهش رو هم معرفی میکنه. تو روایات هم مشابه همین آیات معنا شده، در این بهشت هیچ شقا و رنجی نیست، نه انسان گرسنه میشود، نه تشنه، نه برهنه می شود، نه گرما زده. اما معناش این نیست که اکل و شرب درش نیست. خاصیت بهشت آن است که لذت خوردن و نوشیدن را دارد، رنج گرسنگی و تشنگی را ندارد. این خاصیت بهشته. ما در دنیا اول رنج گرسنگی را داریم، بعد برای اون رنج جدایی قضا میخوریم و خیال میکنیم لذت بردیم. حالا برفرض لذت هم باشد، مسبوق به رنج گرسنگی است. اول تشنه میشویم، رنج آتش را تحمل میکنیم، برای اون رنج جدایی آب گوارا می نوشیم. درست است لذت می بریم، ولی برای رفع رنج آتش است. سردمون می شود، جامه در بر می کنیم. گرممون می شود، لباس نازک در بر می کنیم. ما گرما، رنج گرما را، رنج سرما را تحمل کشیم. برای رنج زدائی لباس های مناسب در بر می کنیم. این چهار لذت در دنیا مسبوق به چهار رنج و الم است، ولی در بهشت همه این لذائذ چهارگانه و مانند اون مطرح است بدون سبق رنج. یعنی در بهشت بدون اینکه انسان رنج گرسنگی ببرد، لذت سیری را خوردن را تحمل بپیچد. بدون اینکه رنج آتش داشته باشد، لذت نوشیدن کوثر را میبیند. در اونجا فقط لذت است. نباید گفت به اینکه پس چرا آدم از اون میوه خورد. در قرآن کریم راجع به اون جنت نفرمود اینجا جای خوردن نیست، فرمود اینجا جای رنج و گرسنگی نیست. همه ما در بهشت انشاءالله همین طوریم دیگه، غذا میخوریم، آب مینوشیم بدون رنج گرسنگی. نگین تو مثل دنیا با صبر بکنه، هر وقت گرسنه شد رنج گرسنگی رو تحمل کرد به سراغ غذا بره، یا هر وقت رنج آتش او رو تهدید کرد به سراغ کوثر بره. اینطور که نیست. در اونجا فقط لذت است. اینکه چهار چیز نفی کرده معناش این نیست که اکل و شرب نیست، یا جامه در بر کردن نیست. پارچه های حریری هست، رو فرش های حریری زندگی کردن است که و تا اینها من استبرق. الان بهترین فرش دنیا همین فرشای پرنیانی و ابریشم است. فرش ابریشم یه آستری داره و یه ابری. تمام هنرها و زیبایی‌های فرش به اون ابری اوست. اگر بخش‌های وسیعی از پرنیان به کار می‌برن روی ابری اوست، روی آستر او که این همه کارها نمی‌کنن. نقش ها و زیبایی ها و ابریشم کاری ها همش رو ابر است. در قرآن فرمود به این که یه سلسله فرش هایی در بهشت هست که نمونهش در دنیا نیست. فقط نمونه آستر شما میتوانیم به شما بگوییم که آستر فرش های بهشت پرنیان است، اما ابرش چیست خدا میداند. نفرمود زهائرها کذا و کذا، فرمود بطائنها من استبرق. از زهاره ابردان و البتانه آستر، آسترش ابریشم است. حالا ابرش چیست؟ فرمود لا تعلم نفس ما اخفی له. خب همه این پرشا هست، پرده ها هست، لباس ها هست، بدون اینکه انسان رنج سرما و گرما داشته باشه. پس در بهشت این چهار خطر نیست، این چهار رنج نیست، ولی اون چهار لذت هست. یه همچین چیزی. خب جای حیرت اینه که خدای سبحان به وجود مبارک آدم فرمود به این که این شیطانی که در برابر امر من استکبار کرد و تو که قبله بودی بر در برابر تو سجده نکرد، مخالف همه فرشته ها بود، امر مرا هم زیر پا گذاشت، این دشمن رسمی توست، میخواد تو را و همسرت از این بهشت بیرون کنه. این بهشتی که من تو را جا دادم هیچ رنجی درش نیست و همه گنج ها درش است. اگر بخواهی تو این بهشت بمانی، وسوسه شیطان رو گوش نده. شیطانم آمده گفته به این که اگر بخواهی ابدی باشی، حرف خدا رو گوش نده. تحیر یعنی این، مشکل اینه. ببینید دعوا کجاست، محور بحث کجاست، درگیری کجاست، خدا به استراحه چه فرمود؟ شیطان به استراحه چه میگوید؟ و آدم به کدوم طرف میرود؟ فرمود ان لکه الله تجوع فیها ولا تضحا، نه اینکه نمیخوری، جنت از جنت پر نعمت است. خب نعمت برای چی خلق کرده؟ اگر نعمت مصرف کننده ندارد که برای چی خلق شده؟ نفرمود لا تأکلوا ولا تشربوا، همو لا تجوع ولا تعرا ولا لا تزمع فيها ولا تزمع. خسته نمیشی، گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، آفتاب زده نمیشی، اما همه این نعمت ها رو داری. یه همچی جاری. و این که سجده نکرد دشمن رسمی تو و همسر توست، میکوشد تو را از اینجا بیرون کنه. این همه سفارش های الهی بود. حالا شیطان وارد شد. به حسب ظاهر بعد از سجده بوده. نه، تکلیفش مال زمین است. چون از این به بعد فرمود اه به تا الالعرض فه ما یعتین نکم منی خودن. بل همون سجده بحث است که سجده نظیر سجده ما در نماز و امثال نماز نیست. زمین نخیر نبوده، چون بعدها آمده زمین. چون در همین سوره و در سوره مبارکه بقره دارد که این صحنه که گذشت بعد حضرت وارد بهش شد و اون وسوسه تحت صورت پذیرفت و وجود مبارکی هست آدم مثلا از اون میوه خوردن، از اون به بعد فرمود اه به تا الالعرض فه ما یعتین نکم منی هدن. شریعت از اون به بعد آمده. خب اینها سوال‌های پیچیده است. ببینید اون قصه اول هنوز پاسخ خودش نیافت که این امر چه امری است. تشریعی که نمیتونه باشه، تکوینم که نمیتونه باشه، دو تا امرم که نمیتونه باشه. این یه سوال بدون جواب. میمونه جریان جنت. جریان جنت را خدای سبحانه معرفی کرده که هیچ رنجی در اون نیست و همش گنجه و اینجا جای موندنه. و شیطان هم دشمن تو و همسر توست، مواظب باش تو را از اینجا بیرون نکنه. تو از همه این میوه ها استفاده بکن، ولی از میوه اون درخت استفاده نکن. این ها را فرمود به صورت شفاف. در کنار شیطان با وسوسه پروسیده بود، پیام خودش رو به شیطان رسوند که با اله اینجا به کار رفته، با لام در سوره اعراف. در سوره اعراف دارد وسوسه لهما شیطان، در اینجا دارد وسوسه الیه شیطان. اون یوسوسه فی صدور ناسی که در سوره مبارکه ناس آمده، اونجور برای انبیا نیست که در درون جان اینها راه پیدا کنند، در صدر اینها، در سینه و دل و قلب اینها وسوسه بکنند. اونجور نیست، ولی به هر وسیله بود وسوسه خود را به اطلاع وجود مبارک آدم رسوند. و وسوسه الیه شیطان یا وسوسه لهما، یعنی به ظاهر به سود اونها. این حیرت آنه که در این صحنه هیچ اجلال و تکریمی نبود که خدای سبحان برای آدم به کار نگرفته باشه. و اینجا هم فرمود به این که اگر بخواهی راحت بمانی برای همیشه جات اینجاست. تنها دشمنت هم شیطان است، بکوش که تو را اینجا بیرون نکنن و از همه نعمت ها استفاده بکن مگر از این درخت. حالا شیطان آمده مستقیما وارد این صحنه شده، گفته به این که اگر بخواهی برای همیشه راحت باشی از همین درخت استفاده کن. یعنی چی؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تلک الشجره و عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. در اینجا هم دارد که یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای بگم که اون می درختی که میوهش باعث خلود و جاودانگی توست و ملک و ملکی به تو میدهد که کهنه نمیشود چیست؟ چون این لا یبلا یعنی کهنه نمیشود، برای آن است که اگر کهنه شد انسان میندازه دور. تعبیر ابدیت به این است که ملک لایبلا است، زیرا اگر چیزی کهنه شد انسان او را رها میکنه. ملک و قدس سلطنتی که کهنه نمی شود یعنی ابدی است. خب و این نهی هم یاد وجود مبارک موسی کلیم آدم بود، فراموشش نشده. برای اینکه وجود مبارک موسی که وجود مبارک آدم سلام الله علیه، همین که حرف های شیطان را میشنود متن نهی خدا را مطرح میکند. فرمود ما نهاکما عن تلکما الشجره الا ان تکونا خالدین و کذا و کذا. پس متن نهی مطرح دیروز روایت جمیل از وجود مبارک امام صادق مطرح شد که حضرت فرمود نه یادش نرفته به دلیل تصریح این. خب پس این که روایت جمیل از وجود مبارک امام صادق مطرح شد اینه، نه به صراحت مطرحه. ما نهاکما یعنی این نهی که خدا مطرح کرده فقط برای این است که میخواد شما مخلد نباشید، من بگم راهنمایی بکنم یه کاری انجام بده که مخلد بشی، اون اینه که از این درخت بخوری. ببینید کاملا دو تا حرف 180 درجه در برابر همان. خدا میفرماید که اگر میخوای راحت باشی و ابدی این میوه رو نخور. شیطان بگه اگر میخوای راحت بشی و ابدی این میوه رو بخور. و نهیم یاد اوست. یعنی چی؟ گوش یعنی گوش ابن گوش. خب بنابراین اگر چنون چه نهی است به صراحت یادشه، کاملا نهی طبق بیان نورانی از امام صادق طبق روایت جمیل یادشه، چی رو فراموش کرده؟ بین دو تا 180 درجه از دو طرف اختلاف است. خدا میفرماید به این که اگر میخوای ابدی باشی اینه نخور. شیطان بگه اگر میخوای ابدی باشی همینه بخور. و نه یادشه، زیرا بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که این نهی رو شیطان به صراحت به یادش آورده. گفته ما نهاکما ربکما ان هاذه الشجره لن تكون كذا و كذا و كذا. اینه که حیرت یعنی حیرت. گریه ما تنها برای اون نیست که اون در و دیوار رو سوزندن و اینا، برای اینکه در خانه رو بستن نداشتن قرآن عرضه بشه. یعنی چی؟ خب شما حالا تمام تلاش کوشش رو با این مفسرین شیعه و سنی بکنید، ببینید یحتمل کذا یحتمل کذا، هیچ کدوم به این سوال‌های حیرت آور جواب نمیتونن بدن. اونی که جواب میده که در خونش رو بستن. گریه ما برای اونه، همش سواله با احتمال با مزنه با کذا و کذا ما داریم رد میشیم. اونی که قرآن ناطقه اون رو ساکت کردن. خب ببینید مشکل یکی دوتا نیست، سخن از ظهور نیست که این ظهور داره یا اون ظهور نداره. اینها ما وقتی چیزی رو با عقل نفهمیم ممکنه ساکت باشیم ولی ساکن نخواهیم شد، باید اعتراف بکنیم دیگه، باید ایمان بیاریم. ممکنه کسی لفظاً بگیم آمن تو، اما در درون او ایمان نیست. با این چیزی که نفهمیده چیزی میتونه ایمان بیاره؟ وقتی برای امت اسلامی این همه سوال هست، چی رو میتونه به ایمان بیاره؟ مهجور بودن قرآن یه بخش مربوط به همین هاست. خب بنابراین ما تا سوال نداشته باشیم نمیتونیم بریم به سراغ روایات یا آیات. مشکل ما اینه. خب کدوم عاقله که به صراحه تردید ندارد که خدا با او سخن گفته، همه اسما را هم یادش داده، او را هم مسجود له همه فرشته ها قرار داده، او را هم در بهترین جا مسکن و مأوا داده، با او هم اتمام حجت کرده، گفته اگر بخواهی اینجا بمونی حرف شیطان رو گوش نده. شیطان هم آمده گفته اگر بخواهی اینجا بمونی حرف خدا رو گوش نده. این چیزی باور میشه؟ این سخن از این نیست که حالا ما این نهی را بر ترک اولا یا بر نهی تنزیهی اینا هم بخوریم، چون سخن از شریعت نبود هنوز. این صحنه کدوم صحنه است؟ آیا جنت برزخیه؟ آیا تمثل و تمثیله که قرآن کریم یه صحنه ای رو ترسیم میکند تا به انسان بفهماند به این که یه بیان رشدی هست که سخنان انبیاست، یه بیان الغی است که سخن ابلیس و هوای نفس است، به شما بیان الغی را بر بیان رشد ترجیح ندهی؟ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلیفت الله و اون حضرت مبین و مفسر قرآن کریم است، لکن تفسیری که اهل بیت میکردند یا پیغمبر میکردند تفسیر مفهومی نبود که بگد این آیه به این معناست یا اون در جمله به اون معناست. این رو در مسجد انجام میدادند، یتلا علیهم آیات بود، مبین بود و مانند آن. اما در متن جامعه همین حضرت با همین اصحاب این آیات پیاده می کردن، چه در جبهه‌های جنگ چه در مسائل دیگر. وجود مبارک پیغمبر در تمام این صحنه ها حضور عملی داشت. بعد ایرو سیدر استاد در زیل جمله هازا بیان للناس یا سنن خدا را برای شما میکنند تو سوره مبارکه آل عمران این بحثش گذشت. حضرت به همراه جامعه وارد متن عمل میشدند، همه اعمال را هم از نزدیک کنترل میکردند، دوباره میآوردند مردم و مسجد نظیر پایتخته. می فرمود به این که این آیه که من به شما گفتم معناش این بود که فهمیدید. موقع عمل اون چند جاش درست بود، این چند جاش نادرست. اگر بخواهید به نتیجه کامل برسید در سفر بعد یا اجرای بعد باید اینجور عمل بکنید. قرآن را اینجور تفسیر میکرد، نه تفسیر مفهومی، تفسیر اجرایی. در ضمن هازا بیان للناس سوره مبارکه آل عمران مبسوطاً این بحث گذشت و سیدان استادم توضیح خوبی دادن که اگر پیغمبر مبین قرآن بود نه مبین مفهومی بشه مدرس قرآن، بلکه مبین اجرایی، مبین عملیاتی، مبین کاربردی. تو متن جامعه این آیات رو پیاده میکرد و همه رو یادداشت میکرد، دوباره اینها رو میآورد تو مسجد، میفرماد مثلا چند درصد درست بود، چند درصد مثل دیکته نویسی، چند درصد نادرست بود، بقیه رو باید درست انجام بدیم، میشه تبیین. همین معنا گویا در صحنه آفرینش قبل از زمین مطرح شده، چون بعدها وجود مبارک آدم آمده زمین. اهبطا الی الارض، معلومش عرض قبلا تو عرض نبود، این چی نیست که در کرات دیگر بود، چون کرات دیگر هم حکم همی رو داره. حالا برفرض انسان بتواند با این سفینه ها بره در کرات دیگر، اونجا هم همین حکم زمین رو داره، اونجا هم احکام هست، اوامر هست، نواهی هست. این تو نیست حالا ای کسی رفته کره مریخ تکلیفش عوض بشه، که وزنش عوض میشه، وضعش عوض میشه، ولی تکلیفش که عوض نمیشه که. و بر لذیف السماء اله و نفل عرض اله. اما این اونجا هم بریم همینطوره. ما کدوم کره از کرات داریم که انسان هیچ رنجی ندارد، فقط لذت نصیبش میشه. بحث های ماده که این چیزا رو نداره که. خب بنابراین خدای سبحان همونطور یه خلیفه او قرآن را تفسیر عملیاتی داره، تفسیر اجرایی داره، تفسیر کاربردی داره، دستورهای خودش را هم تفسیر کاربردی داره که در عالم ملائکه هست، یک دوستانش ماین جن و ابلیس و عبالسه و شیاطین که انهو یراکم هو و قبیله من حیث را ترانه هم هست که دشمنان شما هست. در درون شما خواسته های اندیشهی هست، خواسته های انگیزهی هست. حرف من هم به عنوان حجت بالغه به شما میرسه، وسوسه او هم به عنوان امر تیره در درون شما نفوذ پیدا میکنه. به شما گاهی با اینکه حق برای شما روشن شده است، عالمن آمدن بیراه میروید. این صحنه را قبلا ترسیم کرد، نشون داد، بعد به وجود مبارک آدم فرمود برو زمین، شریعت می آید، با مردم این شریعت را در میون بگذار و عمل بکن. که اگر ما بخواهیم، بنوان البته یکی از وجوه و محتملات است، نه حرف نهایی و جزمی که این است و لا غیر. چون وقتیش امر تشریعی نبود، امر تکوینی نبود، دوتا امر نبود و بهشتی که از آدم بود، بهشتی بود که هیچ رنگی درش نیست، فقط گنج است. این بالاخره باید همین چیزی باشه دیگه. این مربوط به زمان و زمین طبیعت نمیتونه باشه. اگر ما یکی از محتملات رو این دانستیم، چون که در قرآن کریم فرمود که لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم یا تلکل امثالو نظره و حال ناس، ما خیلی رو به صورت مثل ذکر میکنیم. یا مثل الجنت التي وعد المتقون کذا و کذا و کذا و کذا، ما با مثل با مردم سخن میگوییم. این میتواند یکی از مصادیق امثالی باشد. بله دیگه، در شیطان، در خدوس بهشت یک تمثیلی است. انسان الان وقتی که تو فضای شریعت است، تو فضای بهشته، همه احکام درش است. شیطان از راه وسوسه، چون نه اینکه ورود زمانی و زمینی و اقلیمی و منطقی باشه تا ما بگیم شیطان اونجا کنون رفته، شیطان الغا میکند این الغاات و خاطرات تلخ از راه وسوسه شیطان است. او زمان و زمین نمیخواد که بگم چطور آمده. الان در حرم ایمان شیطان راه ندارد، اما مؤمنین را وسوسه میکند. این طوریست یک مکانی بود در یک مکان مخصوصی، این جای سیم خاردار بود، شیطان ورود ممنوع بود، بعد وارد شد. اگر سخن از برزخ باشد، سخن از تمثیل الهی باشد، اینا نیست. البته این نه حرف جزمی است، نه حرف یقینی است، نه حرف قطعی است. یک احتمالی است که به کمک بعضی از روایات شاید بتواند حل کند. و اون تلاش و کوششی که مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا رضوان الله در تنزیه الانبیا دارد برای اثبات بیگناهی است آدم و اینها، اینو مال بعد از هبوط الالعرض است. هبوط آدم الالعرض که در این آیه یا در آیات دیگر آمده که اهبطا الالعرض، نظیر هبوط باران نیست نسبت به زمین که به نحو تجافی باشد، بلکه نظیر هبوط وحی است، هبوط قرآن است که به نحو تجلی است. قرآن هبوط کرده و اهل بیت محبت وحیان، ما در عرض سلام بگیم شما درود خدا بر شما که شما محبت وحیید. خب محبت وحی یعنی وحی، و معاذالله اونجوری که باران زمین میفته وحی به زمین افتاد، یا وحی به نحو تجلی به زمین آویخته شد نه انداخته شده. این قرآن کریم به زمین آویخته شده که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. خب اگر این تناب الهی است، یه طرفش به دست خداست یه طرفش به دست ما، این تناب را خدا آویخت نه انداخت. انسانیت هم آویخته است نه انداخته شده. این که درباره اهل بیت ما میگیم کنتم نورون به قضا و قضا و قضا و اسلاب و شامخه، همینه. اینا هیچ فرقی با قرآن کریم ندارن. اینا رو خدا مثل افراد دیگر مثل بارانن که در زمین انداخته شدن. اینا مثل قرآنن که از بالا تا پایین خدا آویخت. قلوب اینها ذیل این آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، حضرت فرمود به اینکه ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، وکر یعنی آشیانه اراده خدا قلوب اهل بیت است. خب این ولایت، این نبوت، این امامت، این عصمت، این خلافت گاهی ناطق است، گاهی صامت، گاهی قرآن است، گاهی علی و اولاد علی. اینا رو خدا آویخت نه انداخت. ماها مثل باران انداخته ایم، اونها مثل تناب آویختن. فرق ما با اونها اینه. خب بنابراین اگر تمثیل هست، وجود مبارک آدم یه قضیه فی واقعه نبود که بحثش قبلا گذشت که بگیم یه قضیه تاریخی بود، آدمی بود و خدای سبحان اسما را به او آموخت و او مسجود مرا شد. او مقام آدمیت است، مقام انسانیت است. علیوم کسی که صاحب او مقام است، وجود مبارک ولی عصره. او هم عالم و اسماء الهی است، او هم مسجود له ملائکه است، او هم معلم ملائکه است و مانند آن. اگر تو زیارت ها تو ادعیه و مانند آن این تعبیرات آمده، برای اینکه مقام انسانیت به اینها قائم است. خب این اهبتا الالعرض یعنی هبوط کنید، تجلی کنید، نه سقوط کنید، تجافی کنید. سخن از سقوط و تجافی نیست، سخن از هبوط و تجلی است. خب در اون مرتبه این صحنه اتفاق افتاده. این صحنه صحنه تمثیل میتونه باشه که در بعض از فرمایشات سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی ناظر به این قسمته. اون وقت ما برای اینکه بفهمیم چگونه اون صحنه برای خود ما اتفاق افتاد، خودمون رو بررسی میکنیم. ما تو بهشتیم، یعنی قرآن و عصمت برای ما بهشته. پذیرفتیم اینها رو، هیچ حرفی هم درش نیست، همه سعادت ها درشه. با اینکه تو بهشتیم عالمن آمدن، گاهی بیراه میریم. اگر وضع خودمون روشن کنیم میفهمیم اونجا چه خبره. مگر کسی که الا من عصمه الله، ما الان تو این احکام شریعت معاذ الله تردید داریم. حالا ممکنه بعضی از مسائل احتیاطی بین فقها اختلاف باشه که در اونجا سجده سهو هست یا در اونجا سجده سهو نیست، اما دروغ و غیبت رو ما در این که بید الغیه است همه است تردید داریم، یا رشوه و راندخاری در این که قی شده افعی است ما تردید داریم. همین وجود بارک است امیر گاهی فقیهانه، عابدانه، زاهدانه سخن میگوید، گاهی هم عارفانه حرف میزند. حالا تا مخاطبش کی باشه؟ اگر جریان عقیل باشه میگه دسترسی به بیت المال، تعدی به بیت المال، بیجا تصرف بیجا در بیت المال که به تو بدم به دیگری ندم، این باعث عذاب الهی است. آهن گداخته را نشانه برادر داد. اما اشعث ابن قیس که اون حلوا را آورد، حضرت فرمود بدم میاد، یه بوی بدی بالاخره میاد. قد شنعتها که انها اوجنت به ریق حیت او قیعها، مثل که اگه قیع کرده افعی شما یه حلوا درست کردی آوردی. این که حرف فقیه و عابد و زاهد نیست که، این حرف عارفه، یعنی کسی که میبینه درون گناه رو. اون که میگه این حرام است و قیامت کیفر داره، این فقیه هست و عابد است و زاهد. او که میگه این لجن بدبوس چرا به همراه آوردی، او عارفه. اون که میگه لو کشف القطا مزدت و یقینا، به بینیش میگیره این حرف میزنه. خب این حرف زدن ها اونه، حالا تا مخاطب کی باشه؟ ما این حرف ها رو داریم دیگه. الان در بین ما کسانی نیستن که عالمان آمدن دروغ میگن؟ ما هیچ تردیدی داریم که در همه شرایع این کار حرامه؟ یا نگاه به نامحرم فرق نمی کند؟ اینطور نیست که بعضی از گناه هاست که طبق احتیاط هست؟ خب بله، اون وقت مثلا یک کسی معصیت میدونه، یک کسی معصیت نمیدونه، اما اینا جد معاصی کبیره هستن دیگر. این صحنه را در اونجا ترسیم کردن، اونگاه وجود مبارک آدم با این کولواری از تجربه به زمین آمده، بعد به او وحی شده که تو پیغمبری، احکام و حکم را که در اون صحنه دیدی برای مردم به وسیله شریعت بازگو کن. این یکی از وجوه و محتملات است. الحمدلله رب العالمین.